سلام و روز بخیر. شنونده رادیو آزادی استید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. عملیات متقابل اسرائیل و ایران امروز نیز ادامه یافت. ایران میگوید که در آخرین موج از عملیات خود علیه اسرائیل از راکت هایپرسونیک استفاده کرده است. اسرائیل نیز گفته که بمباردمان را بر تهران ادامه داده. در این حال سفارت آمریکا در بیت المقدس از چهارشنبه تا جمعه تعطیل خواهد بود. همزمان رسانه‌های مختلف از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رهبران آمریکا و اسرائیل در روز سه‌شنبه خبر دادند و CNN گزارش داده که این تماس پیش از جلسه امنیتی آقای ترامپ در قصر سفید انجام شد. مقام‌های آمریکا و اسرائیل هنوز درباره این تماس اطلاع رسانی نکردند، اما بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه گفت که از زمان آغاز درگیری با ایران تقریبا همه روزه با دونالد ترامپ صحبت کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که حاصلات زراعتی افغانستان 50% کاهش یافته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما این را روز سه‌شنبه 17 جون به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی گفت. به گفته یونما، بحران‌های فزاینده ناشی از تغییر اقلیم، تخریب زمین و کمبود منابع آبی زندگی میلیون‌ها انسان در افغانستان را به گونه مستقیم تهدید می‌کند. یونما افزوده که حدود 40% از زمین‌های افغانستان در معرض تخریب قرار دارند و 2,300,000 نفر با پیامدهای مستقیم خشکسالی در این کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. حکومت طالبان روز گذشته 9 نفر را در 2 ولایت افغانستان شلاق زدند. استر محکمه طالبان در 2 اعلامیه جداگانه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که 7 تن از این میان را در کابل به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و 2 تن دیگر را به شمول 1 زن در ولایت سمنگان به اتهام آنچه زنا و فرار از منزل خوانده شده شلاق زدند. به گفته طالبان این افراد در 139 دره در مزرعه زده شدند. این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، حدود 2 هفته پیش گفت که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود. همچنان در نزدیک به 4 سال گذشته سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری تنبیه بدنی در مزرعه را بارها محکوم کرده و به تکرار از حکومت طالبان خواستند که نوع مجازات را متوقف کند. و شمار تلفات عملات اخیر راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه بر اوکراین به حداقل 18 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافته. این عملات که از دوشنبه شب الی بامداد سه‌شنبه برای 9 ساعت ادامه یافت، از مرگبارترین عملات از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 خوانده شده. و گفته مقام‌های اوکراین 16 نفر در کیف و 2 نفر در شهر اودسه کشته شدند. رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه در عملات 17 جون به این کشور بیش از 440 طیاره بی‌سرنشین و 32 راکت را به سمت اوکراین شلیک کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: ادامه عملات متقابل ایران و اسرائیل. ایران میگوید در موج جدید عملاتش از راکت هایپرسونیک استفاده کرده. اسرائیل گفته باز هم تهران را آماج قرار داده. این وضعیت مهاجران افغان مقیم در ایران را سخت نگران ساخته. یک تن از آنها:
ما در وضعیت بنبست قرار گرفتیم، تمام مرزها برای ما بسته است و امکان انتقال به مکان امتر را نداریم. در خانه طفل خردسار داریم، ما حتی به مراکز درمانی دسترسی نداریم.
همچنان از افزایش چشمگیر اعدام مهاجران افغان در ایران پس از برگشت طالبان به قدرت به شما خواهیم گفت. با خانواده های گفتگو کرده ایم که نزدیکانشان در ایران اعدام شدند.
تقریبا 6 ماه میشه که اعدام شده بچه. موضوع فامیلی بود، گفتم این بچه هست باید که از ایران که البته همون دختر زیوبت که بود و از دختری را ترک کرد، باید که از ایرانی ها رابطه برقرار کرد.
همچنان میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید بنابر خشکسالی در افغانستان محصولات زراعتی کشور 50% کاهش یافته. یک تن از دیاقین میگوید
کشت زار خود سوخت، بلا بردش تمام شد رفت. حال ماندم خود انسان ها مواشیشان بسیار در تکلیف هستن. بعض وقتا یک تانکر آب مثلا 12,000 افغانی کرا میتن. این باز تقسیم میشه 2 دانه 20 لیتره برای هر فامیل.
و از آنچه که در حمله اخیر روسیه به اوکراین که 9 ساعت دوام کرد گذشت نیست در جریانی برنامه به شما میگیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها برو دیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. امروز چهارشنبه 28 جوزای 1404 خورشیدی که برابر میشه با 18 جون 2025. این برنامه را آغاز میکنیم از تازه ترین تحولات در منطقه، از ادامه عملات متقابل ایران و اسرائیل که امروز داخل 6th روزش شد. سپاه پاسداران ایران بامداد امروز اعلام کرد که در آخرین موج عملات راکتی خود به اسرائیل از راکت‌های نسل اول فتا استفاده کرده. ایران برای اولین بار در ماه جوزای 1402 از راکت نو فتا 1 رونمایی کرد و مدعی شد که این راکت هایپرسونیک یا مافوق سرعت صوت است. همزمان بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی ایران در چند ساعت گذشته 25 راکت را به سمت کشور شلیک کرده که تلفات در پی نداشته. اردوی اسرائیل گفته که عملات هوایی جدید را بامداد امروز به تهران ادامه داد. رسانه‌های ایرانی از وقوع یک انفجار بزرگ در شرق تهران خبر دادند. حدود 40 دقیقه پیش از وقوع موج عملات جدید، اردوی اسرائیل به ساکنان ناحیه 18 تهران هشدار داد که ساحه را ترک کنند. گزارش‌های دیگر نیز از وقوع انفجارها در مناطق غربی و کرج تهران منتشر شده است. در این حال سفارت آمریکا در بیت المقدس از امروز تا جمعه تعطیل خواهد بود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، سفارت آمریکا در بیت المقدس و همچنین بخشای قنصلیان در بیت المقدس و تل اویو به دلیل وضعیت امنیتی منطقه و در راستای پیروی از دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل در چند روز تعطیل خواهد بود. وضعیت کنونی در تهران شهروندان این کشور و مهاجران افغان مقیم در آن را به شدت نگران ساخته. بر اساس گزارش‌های ایران در حال حاضر میزبان 3 تا 6 میلیون مهاجر افغان است که در آن مهاجران با اسناد قانونی اقامت و مهاجران غیر قانونی شامل هستند. با تجدید عملات اسرائیل به ایران، این مهاجران افغان ابراز نگرانی شدید کردند. شمیم رسولی یک فعال مدنی افغان یکی از این مهاجرین است که در ایران زندگی میکنه و میگوید که در شرایط نگران کننده ناامن و در بنبست به سر میبره. او در یک پیام صوتی که برای رادیو آزادی فرستاده از وضعیتش چنین قصه کرده.
سلام، وقتتان بخیر. من شمیم رسولی هستم، یکی از اعضای جامعه مدنی و سازمان خبرنگاران افغانستان می باشم. در حال حاضر در ایران زندگی می کنم، جایی که شرایط زندگی برای ما بسیار سخت، نگران کننده و ناامن است. ما در وضعیت بنبست قرار گرفتیم، تمام مرزها برای ما بسته است و امکان انتقال به مکان امن‌تر نداریم. در خانه طفل خردسار داریم، ما حتی به مراکز درمانی دسترسی نداریم. ما از ابتدایی ترین حقوق انسانی مانند امنیت و غذا و مراقبت صحی که هست ما محروم هستیم. هر روز در ترس سپری میکنیم. ما حتی در خانه های خود امنیت نداریم و همچنان بازگشت به افغانستان برای ما خیلی سخت و ناممکن است. به خاطر ما فعال مدنی بودیم، تهدید مستقیم به مرگ از طرف طالبان میشیم. ما حتی نمیتونیم در کشور خود بریم. از جامعه مدنی، سازمان حقوق بشر، سازمان ملل عاجزانه تقاضا میکنم که در قسمت خبرنگاران، فعالین مدنی و مهاجرینی که آسیب پذیر هستند که کشور خود یعنی افغانستان دیگر رفته نمیتونن، کمک کنند.
شمیم رسولی یک فعال مدنی افغان است که در حال حاضر در ایران به سر میبرد. تنها عملات اسرائیل به ایران نگرانی مهاجران افغان در آن کشور را افزایش نداده، بلکه افزایش ادامه مهاجرین افغان از سوی ایران نیز نگرانی های جدی را برانگیخته. در این مورد در جریان برنامه به شما جزئیات خواهیم داد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که در خبرها هم گفتم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته. یونما این مطلب روز گذشته به مناسبت 17 جون روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی در فیسبوک خود منتشر کرده. در این حال شمار از دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگن که کشتزارهایشان از بین رفته و دسترسی آنها حتی به آب پاک آشامیدنی نیز محدود شده. آگاهان محیط زیست برای کاهش چالش پیشنهادهای هم دارند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید بحران‌های فزاینده ناشی از تغییر اقلیم، تخریب زمین و کمبود منابع آبی زندگی میلیون‌ها انسان در افغانستان را به گونه مستقیم تهدید می‌کند. یونما روز سه‌شنبه به مناسبت 17 جون روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی در صفحه فیسبوک خود با ابراز نگرانی نوشته، در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. در ادامه آمده که حدود 40% از زمین‌های افغانستان در معرض تخریب قرار دارند و 2,300,000 نفر با پیامدهای مستقیم خشکسالی در این کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که قطع جنگل‌ها و فرسایش خاک ناامنی غذایی و فقر را در این کشور تشدید کرده است. در این حال شماری از دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند کشتزارهایشان از بین رفته و دسترسی آنان حتی به آب آشامیدنی محدود شده است. یک دهقان از منطقه میاندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کشتزار خود سوخت، بلا بردش تمام شد رفت. حال ماندم خود انسان‌ها، مواشیشان بسیار در تکلیف هستند. بعضی وقتا بعضی قریه ها دست به هم میکنن از ولایت فاریاب و از یک مناطق دیگه یک تانکر آب مثلا 12,000 افغانی کرامیتن. این باز تقسیم میشه 2 دانه 20 لیتره برای هر فامیل.
همچنان یک دهقان در ولایت بادغیس که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود در مورد میگوید:
دیگه در بادغیس امسال طوری که باید حال خوب میشد نسبت به دیگه سالا نشده. امکان دارد خانه 20-30% اگر کشت کار شده باشه، ولی 70% دیگه کشت شده. زیره و مثال گندم و ناخود دیگه پایین درست طوری که باید میشد نشده.
شماری از آگاهان امور محیط زیست میگویند عدم بارندگی مناسب در فصلهای مختلف سال در افغانستان مشکلات مثل خشکسالی، سیلاب، کمبود آب آشامیدنی و سایر مشکلات محیط زیستی را افزایش داده است. جاوید نور یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است که حکومت طالبان اقدامات حداقلی را در این خصوص انجام بدهد.
ساحاتی که دچار مشکلات خشکسالی است فعلا هم عملا اقدام بکنند، حداقل سیستم‌های وطنی ما یا لوکال ما شما است پیش بگیرند، توسط تانکر، توسط ذخایری که در او محل وجود داره یا هداس بکنند، اونوا را مملو از آب و مشکلات از وار مرفوع بکنند تا از مهاجرت ها و بیجایی‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی جلوگیری صورت بگیره.
این در حال است که یک روز پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که حدود 5 میلیون نفر در افغانستان در 3 ماه اول سال جاری میلادی تحت تاثیر خطرات محیطی ناشی از حوادث طبیعی قرار گرفتند. این سازمان در گزارش گفت که رویدادهای اقلیمی و آفات محیطی از جمله خشکسالی، سیلاب، بارانهای شدید، برفباری و سرما سبب بیجا شدن حدود 400,000 تن در این مدت شدند. سازمان‌های بین‌المللی پیش از این افغانستان را به عنوان یکی از 10 کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی معرفی کرده، گفتند که توانمندی‌های محدود برای مقابله با اثرات منفی آن دارد. حکومت طالبان برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان خواهان همکاری جامعه جهانی شده است. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان حدود 6 ماه قبل در یک نشست خبری در کابل گفت که افغانستان تا سال 2030 برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به 20.6 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد.
شنیدید که یونما گفته محصولات زراعتی در افغانستان تا 50% کاهش یافته است. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از فقر غذایی در میان کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان میزان فقر و بیکاری در این کشور افزایش چشمگیری یافت. شماره از خانواده ها میگن که به دلیل بیکاری حتی نمیتونن سه وقت غذای کودکانشان تهیه کنن. جزئیات در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در ادامه گزارش ها از فقر گسترده در افغانستان گفته است که 90% کودکان این کشور با کمبود مواد غذایی و نیم از آنان با ناامنی شدید غذایی روبروند. یونیسف در گزارش که روز سه‌شنبه 17 جون در صفحه وبسایت ریلیف منتشر کرده، رقم کودکانی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند را 2.1 میلیون خوانده و گفته که 85% آنها زیر سن 2 سال قرار دارند. در این گزارش با نقل از تاجدین اویلا نماینده یونیسف در افغانستان آمده که کودکان افغان نه تنها از تغذیه مناسب بلکه از نیازهای اولیه رشد و پیشرفت هم محروم هستند. او گفته که سوء تغذیه کودکان یک رنج خاموش است و کودکان افغان روزانه از 8 غذای ضروری فقط 2 نوع غذا را در دسترس دارند که به گفته او این وضعیت آنان را در معرض خطر بالای سوء تغذیه و حتی مرگ قرار می‌دهد. به اساس گزارش یونیسف در سال جاری میلادی 3.5 میلیون کودک در افغانستان سوء تغذیه را تجربه می کنند که از این میان 1.4 میلیون کودک در معرض خطر جدی مرگ قرار دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که افغانستان در حال حاضر در میان کشورهایی که شدیدترین فقر غذایی در جهان را دارند در جایگاه 4 قرار دارد. در همین حال برخی از خانواده ها در افغانستان میگویند که با دلیل فقر و بیکاری نمی توانند با فراهم کردن غذای مناسب فرزندانشان را درست تغذیه کنند. مجیب 40 ساله باشنده کابل که سرپرستی خانواده 11 نفره را به عهده دارد و با کراچی دستیش در جاده ها کار میکند میگوید که روزانه بین 80 تا 150 افغانی درآمد دارد که با آن مصارف خانواده اش را تامین کرده نمیتواند. او به رادیو آزادی گفت:
نودیر چیکار کنم دوره لسل تری و نیم سلام
بسیار که کار کنم بین 100 تا 150 افغانی پیدا میکنم. نمیدانم با کراچی دستی کرایه خانه را بپردازم و یا نفقه فرزندانم را تامین کنم. ما یک خانواده 11 نفری هستیم. فقط 9 فرزند دارم. روز 3 وعده نان برای ما نمی رسد. اکثر اوقات کودکانم شبها گرسنه می خوابند و حتی نیمه شب از شدت گرسنگی گریه می کنند.
شپی پور نیمه شپی پور دوی جاری.
شکیبا باشنده جلال آباد مرکز ولایت نگرهار که پیش از این در یکی از نهادهای دولتی کار میکرد و به پدرش کمک میکرد اما پس از بازگشت طالبان کارش را از دست داد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با آن قدر فقر مواجه است که تا توان خرید نان خشک را ندارد.
اقتصادی ستونزم دوم بردی رشی به جهت ندارد.
مشکلات اقتصادی به حد زیاد شده است که هیچ حد ندارد. دکانداران برای ما قرض دادن را متوقف کردند. اقارب ما از ما روی می‌گردانند. ما با فقر شدید روبرو هستیم. حتی توانایی خرید نان خشک را هم نداریم.
شپورس بی سبق.
نهادهای سازمان ملل متحد از جمله یونیسف، سازمان صحی جهان و برنامه جهانی غذا در 15 جون در یک اعلامیه مشترک گفتند که در حال حاضر نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به دلیل کمبود غذای کافی با سوء تغذیه حاد مواجه هستند. در این اعلامیه آمده بود که حدود 90% کودکان در این کشور با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و 40% زنان از سوء تغذیه رنج میبرند. آنها عامل این وضعیت را عمدتاً ضعف اقتصادی و حوادث طبیعی مانند خشکسالی عنوان کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تازه ترین گزارش خود گفته است که برنامه ای را تحت عنوان غذای اول برای افغانستان برای حمایت از کودکان افغان با همکاری بریتانیا آغاز کرده است. با گفته یونیسف این برنامه برای تهیه مواد غذایی برای 1.7 میلیون کودک در 34 ولایت افغانستان طراحی شده است. هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد تازه‌ترین گزارش یونیسف در مورد سوء تغذیه کودکان پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان آنقدر بد نیست که سازمان‌های بین‌المللی آن را به تصویر می‌کشند. این در حال است که دفتر امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته است که نزدیک به 23 میلیون افغان در سال 2025 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. کیف پایتخت اوکراین و شهرهای دیگری کشور دوشنبه شب هدف حملات گسترده راکتی و طایره های بدون سرنشین روسیه قرار گرفتند. در این حملات گفته شده که بیشتر ساختمان های مسکونی تخریب شدند و همچنان شمار تلفات که قبلا 14 نفر گفته شده بود اکنون به 18 نفر افزایش یافته. جزئیات تا لحظات دیگر با شما شریک می سازم. برو دیو آزادی بمانید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. شمار تلفات حملات اخیر راکتی و طیاره های بی‌سرنشین روسیه به اوکراین به حداقل 18 کشته و بیش از 100 زخمی رسیده. ای عملات که از دوشنبه شب الان بامداد سه‌شنبه برای 9 ساعت ادامه یافت از مرگبارترین عملات از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 خوانده شده. به گفته مقام های اوکراین 16 تن در کیف پایتخت و 2 نفر دیگر در شهر اودسا کشته شدند. این عملات در حال صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حال آماده شدن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سایر رهبران جهان در نشست گروه G7 در کانادا بود تا از آنها خواستار اقدامات سختگیرانه تر علیه روسیه شود. اما ترامپ پیش از دیدار با زلنسکی نشست G7 ترک کرد و در حال به واشنگتن برگشت که تنش ها میان ایران و اسرائیل اوج گرفت. گفته میشه که در کیف یک ساختمان مسکونی نو طبقه‌ای در جریان یک حمله راکتی روسیه کاملا تخریب شد. زلنسکی در نشست سران گروه G7 گفت که خانواده های اوکراینی شب بسیار دشوار را سپری کردند و این یکی از بزرگترین عملات از آغاز جنگ بوده. بریتانیا پس از دیدار زلنسکی با کیر استارمر صدر اعظم کشور اعلام کرد که دو رهبر توافق کردند که در هفته های آینده نشست ائتلافی برگزار کنند. بریتانیا طرح اعزام نیروهای حافظ صلح با اوکراین را بعد از برقراری آتش بس میان کیف و مسکو پیشنهاد کرده. زلنسکی گفته که روسیه در عملات 17 جون به این کشور بیش از 440 طیاره بی‌سرنشین و 32 راکت شلیک کرد که مناطق چرنیوف، ژیتومیر، کیروویراد و میکولایف را هدف قرار داد. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که از این میان 402 طیاره بی‌سرنشین و 26 راکت روسیه را سرنگون کردند.
بیشتر از خبر
فرشتان گاستم جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. این برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که اعدام افغان ها در ایران پس از بازگشت طالبان در قدرت در افغانستان به طور قابل توجه افزایش یافته. سازمان حقوق بشر ایران که در ناروی فعالیت میکنه با ابراز این مطلب برای رادیو آزادی گفت که از آگست 2021 تا نیمه جون سال جاری 166 افغان در ایران از سوی حکومت کشور اعدام شدن. همزمان شمار از افغان ها در کناری که تایید میکنن که برخی از نزدیکانشان در ایران اعدام شدن مدعی‌اند که در مدت حبس نزدیکانشان نمیتوانستند که آنها را با آسانی ملاقات کنند. بیشتر در این گزارش به شما جزئیات داریم.
تقریبا 6 ماه میشه
گیرام شده بود. عبدالحی از نزدیکان جوان 25 ساله افغان در ولایت کندوز میگوید این فرد حدود 7 ماه پیش در ایران اعدام شد. او برادیو آزادی گفت این خویشاوند او در کرمان از سوی حکومت ایران به قتل مجرم شناخته و محکوم به اعدام شد.
بازوی فامیلی بود، گفتم این بچه هست باید که از ایرانگه عرض همون دختر زیوبت کرد و از دختری را ترک کرد رفت باید که از ایرانی ها رابطه برقرار کرد ارتباط گرفت دیگه بس با ایرانی ها آمدن بالای این فامادری همه اقوای ما آمده و بالای حجوم برده این بچه دیگه به قتل رسان تقریبا 2 سال پیشتری زندان بود بازو اینه
ادامش کردن. عبدالحی ادام می کند این جوان افغان و خانوادهش با وجود آن که حدود 20 سال در ایران زندگی کرده بودند در مدت حبس و نمی توانستند با آسانی با او دیدار کنند. پیش از این نیز شماری از افغانها در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که اعضای خانواده آنها در ایران اعدام شدند و یا حکم اعدام بر آنان صادر شده است. این افراد گفتند که اعضای خانواده آنان به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. حکومت های ایران و طالبان تاکنون آمار رسمی در مورد تعداد افغان های اعدام شده در ایران را منتشر نکردند. سازمان حقوق بشر ایران که در ناروی فعالیت می کند می گوید که از سال 2021 که طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شدند، میزان اعدام افغانها در ایران به طور چشمگیر افزایش یافته است. به اساس معلومات این سازمان، تنها 35 روز پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در سال 2021، 5 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان گفته که 16 افغان به شمول یک زن در سال 2022، 25 افغان در سال 2023، 80 افغان در سال 2024 و تا نیمه جون 2025 40 افغان از سوی حکومت ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در صحبت با رادیو آزادی افزود که بیشتر افغانهایی که اعدام شدند کمتر از 40 سال سن داشتند و به جرایم مختلف مانند قتل و قاچاق مواد مخدر از سوی حکومت ایران مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شدند.
رشد شدید در اعدام شهروندان افغانستان از در ایران از سال 2021 تا به حال میبینیم. بیشتر کسانی که اعدام شدند اعدامشون قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر هست، تجاوز و چند نفر هم با اتهام محاربه اعدام شدند. این افراد از دادرسی عادلانه برخوردار نبودند، پس از دستگیری دسترسی به وکیل نداشتند.
او می افزاید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت از لحاظ رسمی حتی یک مورد اعدام افغانها در ایران ثبت نشده بود و به گفته او تبلیغات ضد مهاجران در این اعدامها نیز نقش دارد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سال 2024 خود اعلام کرده که افغانها بزرگترین گروهی از اتباع خارجی در زندانهای ایران هستند که اعدام می شوند یا به اعدام محکوم می شوند. این سازمان اعلام کرده که آمار دقیق از اعدام افغانها در ایران در دست نیست، اما تخمین می شود که این آمار در زندان‌های شرق این کشور بالاتر است. مدیر این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده که جامعه بین المللی و حکومت طالبان باید از دولت ایران در این باره جدن پاسخ بخواهند و جلو این وضعیت را بگیرند. رادیو آزادی در این باره با زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، حمدالله فطرت معاون او و همچنان با حافظ ضیاء احمد رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان تماس گرفت، اما آنان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. برخی از فعالان حقوق بشر این وضعیت را نتیجه بی‌توجهی حکومت طالبان و سختگیری حکومت ایران در برابر مهاجران افغان می‌دانند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس سازمان حقوق بشر رواداری در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
به عنوان یک مدافع حقوق بشر من مخالف اعدام هستم. اکثر موارد کسایی که در ایران افغانایی که در ایران اعدام میشن به وکیل مدافع دسترسی ندارن، معمولا از طبقه فقیر و کارگر هستن و کسایی هستن که به اتهامات دروغ بندی میشن و باز اعدام میشن و قسمت عمدهش هم مهاجر ستیزی و افغان ستیزی است.
این اظهارات، انتقادات و درخواست ها در حال مطرح میشوند که مقامات وزارت عدلیه ایران در اواخر ماه احد سال گذشته اعلام کردند که 149 زندانی افغان را به افغانستان منتقل کردند و گفتند این افراد مدت باقی مانده از حبس خود را در کشورشان سپری خواهند کرد و این روند ادامه خواهد یافت. در همان زمان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده بود که تعداد از این زندانیان از سوی حکومت ایران به آنها سپرده شدند و گفته بود که هنوز هم 8000 افغان در ایران زندانی هستند. شماری از آگاهان امور حقوقی میگویند که زندانیان در همه کشورها حق دارند تا در جریان حبس به تمام مراحل حقوقی به شمول وکیل مدافع دسترسی داشته باشند. آنان تاکید دارند که حکومت طالبان باید در این عرصه مسئولیت خود را ایفا کرده و از حقوق آنان دفاع کند. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در خارج از کشور در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ایران سر افغانستان،
افغانستان از پیش با ایران موافقتنامه استرداد زندانیان دارد. این مسئولیت حکومت طالبان است که از حقوق افغانها در ایران دفاع کرده و آنها را به اساس این موافقتنامه برگرداند تا در کشور خودشان قانون در مورد آنها اجرا شود.
و گفته او اما اکنون حکومت طالبان از مشروعیت و رسمیت بین المللی برخوردار نیست و این امر سبب می شود این روند به درستی اجرا نشود و حقوق افغانهای زندانی در ایران پامال شود. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، محمد قاسم مجددی، رئیس و مؤسس شرکت معجزه الشفا، شرکت توزیع عسل در خلیج، مهمان برنامه ما هستند. مجددی صاحب، خود اگر به ما معرفی کنین.
السلام علیکم، بخیر باشین. ما برادرتان محمد قاسم مجددی، مقیم کویت و اصلا از افغانستان ولایت ننګرهار می باشم.
چه وقت رفتین کویت؟
کویت تقریبا 42 سال پیش ما د بورسای کی بورسای کی بخاطر تعلیم ما آمده بود برای افغانات. 42 سال پیش تقریبا باز ما تعلیم ابتدایی و متوسطه و لیسه و فاکولته همش در کویت خواندم. بالاخره اونجا مقیم شدم دیگه، به کار و زندگی اونجا پیش بردم.
تحصیلاتتان در کدام بخش بود مجددی صاحب؟
تحصیلات ما خو در رشته لسان عربی و ادبیات عربی بود. خو ما فعلا شما مثل شما میدانی ما زنبورداری و در اصل کار میکنم.
اینمی سوال ماست که چطور از زبان عربی رو آوردین به زنبورداری و تجارتش؟ مجدید صاحب بفرمید.
بله، راستی که ما خو اصلا باید در رشته خود کار میکدم. ما تعلیم اساسی تربیه عربی را خواندیم. خو چون که شرایط وطن ما وقتی که ما از فاکولته فارغ شدم و شرایط وطن ما برابر نبود که من میامدم دو جا کار میکردم دیگه. پس به مکاری که ما داشتیم سابق، یعنی ما فامیل ما از بنیانگذاره تربیه زنبورداری در افغانستان بودیم 50-60 سال پیش، که پدر ما، کاکای ما، مامای ما، همه ما در افغانستان زنبورداری داشتیم این در او وقت در دوران ظاهر شاه دیگه.
یعنی پیشینه زنبورداری نزدتان بود به مخاطر رو آوردن به عسل و زنبورداری؟
بله. چون ما تجربه ما خورد بودم دیگه، از اون تجربه که ما در خانه داشتیم از فامیلی به مو کار دیگه پس شروع کردم. خب پدرای ما و کاکای ما یک زنبوردار بودن. خب ما دیگه در قدم پیش رفتیم دیگه در تجارت از زنبورداری که با تجارت عسل لسن معلوم دیگه. ما اینجا تمام دنیا عسل میخوایم، عسل از تمام دنیا دیگه، از امریکا، از روسیه، از اروپا، از دار دولتی که عسلش مشهور است او را اینجا در کویت میخوایم. اینجا بسته بندی میکنیم و دوباره به 20 کشور دنیا توزیع میکنیم.
از خاطرات کودکیتان و ایام نوجوانیتان با زنبورداری اگر بگوین، گفتین که فامیل معرفت داشتن و در این صنعت کار میکردن، خود شما هم بلد بودین؟ مثلا گاهی سر به فارم میزدین، میرفتین زنبورا را میدیدین اون وقت؟
بله. زنبورداری که امنمی صفتش است که یک پروژه فامیلی است. یعنی زنبوردار همیش انسجام فامیلیشان دهی خوب میشه که دهی که همه فامیل، مادر، پدر، خواهر، برادر، خورد، کلان کلیگی ده بی پروژه کار میکنن. هر کس بمو ترخیق مثل پکنیک واری هستی تو زنبورداری، هر کس یک رول، کسی داشپزیش میکنه، کسی کالاش برابر میکنه، کسی انتقال میده، کسی زنبور تغذیه میده، کسی زنبور چک میکنه. یعنی همه فامیل دهی مصروف باشن. ما هم چون خورد بدیم دیگه در مشاهد کشی و در انتقالات شده که در پدر خدا همیش یک جمعی بودیم در کار مصروف بودیم.
حتماً بسیار شهد و عسل استفاده کردین، همیشه در خانه شما مرتبان ها و بیلرهای شهد بوده دیگه.
بله همیشه دیگه، هم ما و هم دوستای ما، از برکت ما، دوستای ما، همسایه ما و خیشای ما، یعنی همیشه در شهد و در شهد خوری بودن.
فعلا در کابل یک کیلو عسل قیمتش چند است؟
یک کیلو عسل تقریبا در کابل شاید $10 بود.
$10.
بله، ده کابل.
افغانستان خودت میفهمی که اصل بسیار زیاد خوبش داره. یعنی اصلی که خوبش باشه بوی گل دو بسیار بلند می باشه، بوی که در گل است او بسیار واضح و قوی ده در اصل معلوم میشه. و اصل افغانستان مثل که گل میخوری، این تو بویش و مزهش و امونکیس فلیور گل دو بسیار واضح می باشه. خب متاسفانه که در وطن ما چون وطن یعنی پسمانده است دیگه، امی تکنولوژی شادسازی و جالکاری در وطن ما نیست. این مصیبت ها
یعنی خوب است که
یعنی این همه صفت ماست. در کشورهای پسمانده اصلا بسیار خوب می باشه و جالکاری نمی فهمن. اصل سازی و اصل جالکاری یک بسیار یک فن بسیار خطرناک است و بسیار امکانات و ماشینری و مواد کتر داره که در فرسان نیست.
یک کیلو اصل در کویت چند است؟ مدل چند دلار است؟
در کویت خب میفهمی که مردم کویت داره پیسه دار است.
بله.
دیگه امو اصل قیمتی دنیا را میخرن. قیمتی ترین اصل دنیا اینجا در کویت میباشه. که از وطن ما که اصل کمه خو از کشورهای که بیره داره بیره نه بیره خوش دارن. اصل سیادانه را اصل مانوکا را این تو هزار کشورهایی که مسئلهشان مشهور و قیمتی و علا درجه است و به کویت میه. یعنی اصل تقریبا اینجا از 20 دلار گرفته تا 400-500 دلار یک کلو اصل دیجا، اما طبق گلایی که بباشه اینجا قیمت داره.
در کشورهای خلیج، در کشورهای عربی مردم اکثر کدام نوع اصل دوست دارن؟
عربا به شکل هم مردمای خلیج از سابق از هزاران سال اینجا اصل بیر بسیار مشهور است.
بیر
بخاطر که در خلیج بغیر از اصل بیر دیگه اصل نبود، چون خلیج یک صحراوی دشت بود، تنها اینجا درختای بیر میشد که جوجوبا میگشه بیر صحراوی. این دمی جب بود دیگه اصلش هم باز اصلش هم بسیار زیاد به مطابق از این فضای می سخت دشتای خلیج اصلش منمت قوی است. یعنی مقاومت حرارت داره. اصل بیر سالا خراب نمیشه، میافته و منش خراب نمیشه. مثل خودشان مثل شطر وری خاصیت داره که بدون او درختای زندگی میکنه بسیار سالا. دیگه اصلایشان بسیار خوبش است. امی کل دمه گلای دشتی است که او من نیجا از یمن میامد، از یمن که از یمن بسیار زیاد درختای بیر داره. دیگه آله کم کم زراعت گانجه شروع شده در امارات در سعودی. خو یا دی درجه نیست که اصل گل بکشن، اصل گل از بیرون میارن.
ما سرچ کردم پالیدم در انترنت که افغانستان سالانه چقدر اصل تولید میکنه، چند نفر دی صنعت کار میکنن، یافتم که بیش از 2000 تن، حدودا 2200 تن تولید میکنه سالانه و بیش از 3000 نفر در صنعت کار میکنه. ویدیوها را دیدم، دو دهقانا یا فرمدارا شکایت داشتن که اصلشان بازار خارجی نداره. دهقانا بیشتر میخوان که اصل خود به خارج بفرستن و فکر میکنم که در بازار داخلی هم قوت خرید پایین است.
بله، افغانستان زمرداری گنجایش بسیار زیاد داره. افغانستان در زمرداری ما گفتم که 50-60 سال تاریخ داره. در وقت در کشورهای مسایی ما ایچ زمبرداری نبود. در پاکستان امسال آل دیگه به صدها میلیون دلار اونا اکسپورت دارن. این کل از برکت افغانه بود. زمبرداری ما کلش رفتن از افغانستان. در افغانستان که جنگ شروع شده 50 سال کل زمبرداری ما پاکستان رفتن. اونجا و پاکستان با دولت زراعتی است دیگه پیشرفت زمبر از 5% تا 100% رسید در پاکستان. کل افغانه دو کار کردن افغانه. حالی که در افغانستان امنیت آمده دیگه پس راستایست آمدن و در کل ولایت ها زمبرداری شروع کردن. بخاطر که زمبرداری که 100% امنیت نباشه زمبرداری پیش نمیره. زمبرداری مثل زندگی کوچی وری است. امروز زمبور یک ولایت مبرید، سبا گل در لغمان میشه، دیگه سبا گل در لوگر میشه، دیگه سبا گل در پکتیا میشه. زندگیشان سیار میباشه. وقتی که امنیت نبود، راه بند بود، پاتکا بود، دیگه دی وقت زمبردار هیچ کار کردن نمیتونه. دیگه افغانستان الحمدلله زمبرداری پیش رفته، پیش روان است. خو نرخای سات قیمت است چون که یعنی کم تولید میشه. وقتی که عرضه کم شد دیگه نرخ هم بلند میره. اینجا در افغانستان شاد کل بیرون میه. یعنی تقریبا شاد وطنی ما 10% ضرورت افغانستان پورا میکنه. 90% شاد از بیرون میه. و هم در ولایت هرات، ننگرهار،
بامیان، پکتیا، این چهار ولایت داره. حال بدخشان کم کم داره. این ولایت ها خوب است آهسته آهسته یعنی پیش روان هستن. چون افغانستان اصل قیمت از دیگه برشان واره میکنه یعنی. افغانستان اصلا داره که صادر کنه. ما گفتم که 10% اصل خود ما میکشیم.
ای چطور بوده وضعیت که در افغانستان مثلا از چندین دهه پیش صنعت زنبورداری وجود داشته در پاکستان که در جوار افغانستان اصلا اونجا وجود نداشته، مروج نبوده و در افغانستان بیشتر وجودش یا رونقش سببش چی بوده؟ از خارج صنعتش آمد، تکنیک
شیاده؟ این کشورهای خارجی که در افغانستان کمک میگدن صرف مؤسسات زراعتی بین المللی من المتحد افغانستان زنبورا را آوردن، حتی در اول وزارت زراعت مفت توزیع میکرد، پسان پسان به بسیار مبلغ کم ایرا مردم تشویق میکردن. زنبور افغانستان مثلا کرنیولی است که نسل کرنیولی میگذی ایتالیا آمد او ایرا افغانستان مفت می آوردن توزیع میکردن که تو باش دی کشور تو زنبورداری شروع شوا، بخاطر که زنبورداری خو فایدهش اصلا اصل نیست. فایده زنبورداری در حاصلات زراعتی است که تقریبا 80-50% زراعت یک کشور پیش میبره و افغانستان چون دولت زراعتی نیست دیگه به تو همکاری ها ضرورت بود که
زراعتش ضعیف بود. یعنی دو وقت
زراعتش ضعیف بود، عالم ضعیف بود، دو وقت دیگه بیخی ضعیف بود دیگه. بعد اینی چیزا عوامل در تاثیر میکرد که زراعت ما زیاد شوه. خب مردم افغانستان نمیفهمیدن، اکثر مزارعین حتی زنبوردار پالی خود نمیماندن، یعنی بخاطر که مرب عذاب میکنه او رو نمیفهمیدن که فکر کنید امریکا دا کانادا مزارعین ما این اصحاب مزارع
دهقانان، یعنی دهقانان و بزرگران
برای مردمایی که زمینه زراعتی دارن یا به زنبوردارا بر فارم دارا به صدها هزار دلار میدن که زنبوری تا بیار اینجا که برما تلقیه چیز کنه، تلقیه نباتات ما را کنه، حاصلات ما زیاد شوه دیگه. یعنی یک قدر ده محصولات زراعتی یک رول داره. حتی میگن که اگر زنبور اصل از بین رفت دنیا دیگه، فکر کن نصف غذای دنیا از بین میره، یعنی کل دنیا ده خطر میشه.
حالی ما فهمیدیم که چرا شعارش ها گفتن که زنبور اصل با الهام از طبیعت همه ما را تغذیه میکنه، بیشتر فهمیدم. تشکر مجددی صاحب. میایم سر خود زنبور عسل. زنبور عسل و زندگیش چطور از دمابین یک صندوق و چطور صندوقایش اضافه میشه، تکاثر و تولید نسل میکنه و در پهلوی شهد دیگه چیز موم هم بخیلیم تولید میکنه و یک چیز دیگر بنا پرپولیس میکنه او رو هم تولید میکنه. اگر دیگه بار معلومات بتین
از تولیدات زنبور عسل از حال نه بلکه از سابق در دوران فرعون اونام که می جسده پادشاه خود تحلیت میکردن،
مومیایی میکردن،
ایره که میکرد زمی عسل و کتی پولیس میکردن. یعنی در دوای سابق این چیزا استعمال میشد، در انتیبیوتیک استعمال میشد. سابق انتیبیوتیک نبود زمی عسلیات استفاده میکردن. یعنی از زنبور عسل حال تنها عسل نه بلکه پنج چیزی که مبرای کسی زار اصل، زار زنبور از پروپولیس است، غذای ملکه است، پولین است که گردی گل است. این چیز است که از اصل مبراید در علاج استعمال میشه و بر صحت زیاد مفید است. بسیار مرض است که به دوا جور نشدن اما به تولیدات اصل جور میشن. خب یک جانب سوال تن بود دیگه بود که زندگی زنبور اصل یک کلان افسانه است، یک کلان دنیا است که ایره مطالعه کنی. یعنی ما همین سرکار ما که زنبورا می باشه اینمی مطابقت ملکه را که می کنیم در دورون زنبور که ملکه چطور ضعیف میشه، چطور قوی شوه، چطور مردهشان زیاد شوه، چطور زنهشان زیاد شده، چرا اید کم شده، چرا ضعیف شده، چرا خوشحال هستن، چرا خفه هستن، چرا کلم سایف جنگ میکنن، چطور گشنه هستن، چطور ملکه را زدن کشیدن، چطور سال مردها با قار هستن، زنهشان مردها را میکشن بخاطر کنال پیدا نمیشه. این چیزا را که ببینی حیران میمانی که یعنی یک زندگی دموکراسی 100% تطبیق دمی مملکت زنبور است. چطور یا هر کدام در رول خود کار میکنه، یا دکترها دارن، فکر کو یا دکترها دارن که وقتی که یک نفرش مریض میشه یه زنبورش باز میره باش پروپولیس میاره چی میاره و علاجش میکنه، یا باری گاردا دارن دادن دروازه خود که می هر چیز غریب بیایه چیز داشتن حمله کنه اون اون بازیگارده وزیفه شد که رو محکم میگیرن ولو که موش باشه دیگه او رو محکم میگیرن پشت میکنن اوزه میکشنش ملکه که ضعیف میشه باش تور یا باش پلان جور میکنن ملکی سابقه خود پرت میکنن ملکی نو تربیه میکنن بازو او رو میمانن تا کلان شو بازو که کلان شد بازو رو که ملکی سابقه جنگ مندازن برزو میدان تیار میکنن بازو بله بازی سرش کامیاب میشه بازو رو میکشن باش توی ملکه روسی میکنه بازی مبرایه باز مردا پیش خود اعلام میکنن دعوا هر کس که قوی بود برای خود میرسانه که زو به حساب نکاح میکنه یعنی زندگی
داسمان داسمان
داسمان ها دا دا داسمان هر کس به رسید زمانی که آواز میکشه با صدها مردا پیش میرن این نرش دیگه هر کس که قوی بود دیگه اون برش میرسه اونو مقدش به حساب نکاح میکنه بازو دیگه قربانی نکاح میشه دیگه اون سر قبول میکنه از اونجا مفت باز میمره دیگه.
مجدیدی صاحب کدام وقت زنبور عسل شما را گزیده؟ یکی دوم امی نیش و زهر زنبور عسل هم کدام فایده داره یا نی؟
آه نیش زنبور آل خو آل شفاخانه ها بری جور شده شوروی سابقه از سابق شوروی بود در اون وقت در اوکراین جا شفاخانه بود در اروپای شرقی شفاخانه است که کل علاجشان با اپیتراپی است بمی زنبورداری است کلی چیز زنبور استعمال میشه در زخم زنبور استعمال میکنن در درد مفاصل که روماتیزم روماتوید در چیزا از زر زنبور استعمال میکنن و بسیار مجرب از زخم علی مریضای بر ما میایند به فارمای زنبور ما که واقع گشته نمیتانند در چپرکت میاره کشانه بعدی زنبور میزنه شانه در مفاصل پایشان در سایشان دیگه بعد از یک ما دو ماه مریض روان میشه
چند؟
دکترها جواب نمیشه
مثلا چقدر زنبور در جانشان اعلام میکنن که او رو بگذر
یعنی اون زنبور که دست میگیره دم مفاصلش میمانه یک دانه یک مفصل یک دانه هر روز هر روز یک دانه تا که او التهابش از بین میره او امین سیستم بسیار قوی امین سیستم بیدار میکنه امین یک زنبور هم داره بزنه یک زنبور دیگه بالش دیگه امین سیستم یک دفعه تکان میخوره مثل برق بودش فعال میشه
یعنی سیستم معافیت هم میگیم سید خودت زنبور گزیده یا نه؟
بسیار از مرخ سرکار ما که زمیه زیگه زنبور همیش ماره بساب که ما خواه رفیق از دیگه اصلا ما خواه تاثیر نمیدارم از دیگه این نفر پسش مگس میشینه ای تو بای خارش میکنه دیگه اول که کسر بکنه اول یک کمه که درد میکنه مجایی یک در سرخ میشه بعد آیسته کش دیگه باز دیگه آموخته میشی باز تاثیر نمیکنه.
فواید زهر گفتن از زنبور عسل، فواید خود زنبور عسل، خود عسل اگه بگوین و پریپولیس و پریپولیس و موما سه تا دیگه شن.
یعنی عسل خو تمام برای کل ما شما معلوم است که غذای بسیار زیاد صحی انسان پاور میده، انرژی میده، سکریات تقریبا و انواع بوره که در عسل هست، انواع سکر شکر که در بوره تقریبا 15 رقم شکر است، کلش احادی است، یعنی معقد نیست، کلش در کمی میخوریش کلش در وجودت میره، یعنی عسل از وجود پس نمو برای در فضلاجات نمو برای کلی در وجودت میره،
جذب میشه
بدون انسولین، جذب میشه کلش او بدون انسولین، یعنی بوره که تو میخوری تو باید از بنکراتت انسولین بدنی، این کلش احادی است، ای هضم شدگی یگانه خوراکی در دنیا که هضم شدگی است زنبور اوسی است، عسل است، او در میده زنبور حل شده، سکریاتش به شکریات به احادی بدل شده، تو که میخوریش کلش دایرکت دخونت میره، از میده دخونت میره و در جسمت توزیع میشه، خوراک بسیار صحی و برای کل اعضای فامیل خوب است. یعنی فکر کنی ما دمی دوران کرونا که ما کار میکردیم، در دوران کرونا فکر کو فروشات ما فایده ما از 100% در 1000% بلند رفته بود، بخاطر از اینکه کل دنیا در کرونا علاج نبود دیگه، سیستم امین سیستم بود، سیستم دفاعی جسم باید قوی میکردی، ای با خوراک یا با چی یا با خوراک یا با فتو دیگه، در رأس از خوراکا عسل بود، همه مردم بیش عسل میرفتن در کل دنیا، این همیز که بعد از کرونا و پیش از کرونا موقف عسل در دنیا بسیار زیاد تفاوت کرده، حال هر فامیل عسل میخوره، اوش سابقه همه کم میخوردن اما حال بسیار زیاد این کلچر زیاد شد که کرونا، خصوصا پروپولیس هر کس که ضعیف میشه یا مثلا مقاومت مرض نداره یا بسیار سفیه شده دیگه، برای دو همیش باید که یعنی در سال یک افتاد و افتاد باید پروپولیس بزن که مقاومت وجودش قوی کنه، این بسیار زیاد مفید چیز است.
خود پروپولیس چطور جور میکنه زنبور عسل؟
خود پروپولیس اصلا زنبور میاره، از درخت میاره بخاطر که علاج و مریضای خود بکنه، مشکلات حل کنه. یک بوحی خداوند تعالی، یک دوای ربانی است، خدایی است. دیگه ایران انسان حال یکش بده میگرش، ما قطره قطره میگری دوامین دادی داده میخوری شمی تو میخده آل بازار قطرهش پیدا میشه، قطره میگری مقطرش میگری دوامین دادی میخوریش کتی اصل پیدا میشه. یعنی تمام اعضای فامیل باید را بخورن.
و موم چی فایده داره؟ مومی چطور جور میکنه زنبوری اصل؟
تو میفهمینی که تولیدات زنبور که هست اگه موم هست از اصل هستی چیزا 80% در صناعات استعمال میشه، در صناعات و در دواها و در مکیاج و در چیزا که در او جمله یکی موم زنبور هست. 80% 20% خورده میشه فقط در دنیا، 20% خورده میشه، اما 80% در می چیزا مصرف میشه.
تشکر. یک سوال دیگه، پیشتر شما اشاره کردین که عسل جعلی و عسل طبیعی اصلی. بسیاری مردم میره میپرسن که چطور عسل جعلی را از عسل اصلی بشناسیم؟
بله یا ایره با امیش ما که سوالم روی بری میشم در امیش درجه که چطور فرق شوا. این امیره باید مردم بفهمن که مهم چیز که از در اصل بخاطر که دیرک بفهمی که اصل اصلی است یا جعلی است، بوی که اصل است. اگر در اصل بوی بود، بوی گل بود، دیگه یه اصل بخو. بوی گل باید باشه، دیگه بسیار تیره باشه اصل، یعنی بسیار خیره باشه. اگر شیشه واری بود، شیشه واری. انگشت به سر گلاس معلوم میشد، بفهمی که اصل نیست. بوی که فلتر شدگی است، یه اصل مرده است، یعنی مثل زنده نیست. بوی گل باید باشه، اگر یک ذره خیره باشه، خیره. اگر یک مزه گل باید داشته باشه. اگر نه خیره باشه و شیشه واری پاک باشه و بوی گل نداشته باشه، دیگه یه اصل خود دور نیاکه خوب است.
تشکر بسیار زیاد. بعضی عسل هاست که کریستالایز میشن، منجمد میشه، او چطور؟ او کدام مواد و گد میشه یا چطور؟ یا
خودش ایر اکثر مردم نمیفهمن که عسل از خواص عسل اینمی است که منجمد شود. منجمد شود عسلایی که زود منجمد میشه، زود دمو هفته دمو روز که شاد کشی میشه، او بس کریمی میشه، کریم واری میشه. اگر یک ماه بعد منجمد شود، دو ماه بعد مثل گوره واری میشه. اگر شش ماه بعد، یک سال بعد منجمد شود، دیگه او بعد مثل سنگ واری میشه، مثل روچی واری مکان میشه. خوی از خواص اصلی اصل است. یعنی در اصل عیب نیست، بلکه دلیل است که اصل اصلی است. دیگه ایده کم در میکرویف بان، در میکرویف بانش باز پس او میشه. یا ایس که در میگلاس بگی بوتل در او جوش بان یک ساعت نیم ساعت، باز پس چی میشه؟ پس حل میشه، لیکوید میشه،
زوب
میشه. زوب میشه. بس که وقتی که زوب شد، زود دخچال بانش که می حرارتش از اصل بره. امی بودن حرارت بسیار وقت در اصل ای اصل خراب میکنه. اما یک زود حل شوه، زود دخچال مانده شوه، بازی مشکل نمیشه. ای باز سائل میشه بس.
اصل های میگن، اصل های گل های کوهی یا جنگلات کوهی بسیار میگه کیفیت عالی و بالا داره. در این باره اگه توضیح بتین.
یعنی اصل هر نبات اصل داره، یعنی هر گل که اصل داره توی نه نبات بیبی و اگه نباتش طبی بود دیگه اصلش هم طبی است. نباتاتی که در کواز دشتا است عموما طبی است، عموما علاجی است، عموما مواد اکتیف بسیار زیاد داشته باشه. اما اصلایی که زراعت است، فارمای زراعتی است، دیگه اکتیف موادش کم می باشه. او بر خوراک، بر نشتا و بر چیزا خوب است، اما برای علاج مثلا سیادانه رو گلش هست، این سیادانه خودش هستن به علاج استعمال میشه. سیادانه بیره دیگه، اونم اون وقتی که زنبور از گل سیادانه اصل میاره، تمام فواید سیادانه در وصل میباشه. یعنی مثلا از زنبور بردی به گلای درخته چی باغ مالته، این اصل که از گل مالته میاره کلی ویتامین سی داره، مثل مالته وری ویتامین سی داشته باشه.
مجدد صاحب بسیار زیاد تشکر. پیشتر که شما صحبت میکردین صدای آذان هم مشنیدم، به خیلی وقت نماز از اونجا بسیار وقتتان نمیگیرم. اما یک سوال دیگه باقی مانده و ایست که چطور میتونیم که عسل افغانستان به بازارهای جهانی را پیدا کنه؟
عسل افغانستان ما خوب برای شما اول گفتم نیکی عسل افغانستان بسیار کم از افغانستان عسل.
افغانستان خود 10% اصل خود تولید میکنه، مثل اروپا و اروپا 30% اصل خود تولید میکنه، 70% از بیرون میاره، افغانستان 10% تولید میکنه. افغانستان به این ضرورت داره که اصل باید بیایه. ما باید انکشاف بدیم زود که اقلا یقه کنیم بتانیم که امیروی اصل خارجی رو بگیریم. او خارجی هم از این سوی استفاده میکنن، او خارجی هم خود افغانه ما بدکار میکنن که اصل جالی رو از بیرون میارن، از بجای که اصل وطن خود بخرن از اصل استفاده کنن، اصل خارجی خاطر خارجی ارزان است. برای ما اینجا اصل آوردن نمونه اصل افغانستان خارجی را در افغانستان آوردن، در کویت گفیر چکو یک نمونه از هندوستان بود، یک از ایران بود، یک از چین بود. باور کو ارسی بورا بود. یک فیصد مابین اصل نبود، فکر کو یک فیصد مابین اصل نبود. یعنی بعض دولت ها گرد میکنن نه بورا و اصل و بورا را گرد میکنن، از یا یک فیصد اصل نبود. دیگه ما افغانا را میگم که اصل وطن خود بخوری ام مفید است، ام صحت است، ام دوا است. یو اصل خارجی که است، اصل خارجی که است یکی تن از بورا جور نمیکنن، از شکرین جور میکنن. یعنی یک کیلو شکرین نیم کیلو را دک برمیل کلال مندازن، نیم برمیل کلش با اصل بدل میکنن. دیگه اصل خارجی را نخوری، اصل خود وطن خود بخوری، از صحت شما، مرضای شما، کل از زمین خاک پیدا شده، از زمین گلاب پیدا شده، دیگه علاج شما در اصل وطنی خودتان است. خصوصا هر ولایت اما اصل ولایت خود بخوره، اگر نه از وطن خود بخوره، اصل بیرونی نخوره که صحتتان خراب نکنه.
منظوری ما این بود که اگر زنبوردارای ما در افغانستان محصولاتشان بازار خارجی پیدا کنن، به دست اونا عاید بیشتر میاید. وقتی که عاید به دستشان آمد، کار خود بیشتر رونق میتن، تولید داخلی زیاد میشه.
نه خب یک گپ است که افغانستان نرخش بلند است، امروز سبا دنیا اصل بیشتر زیاد است و بیشتر زیاد ارزان است. یعنی بازار بین المللی اصل $3 است، از $2 گرفته تا $3 است. دا کشور کلان دنیا که اصل تولید
فی کیلو نیمان. یعنی فی کیلو
فی کیلو دو تا $3 است. یعنی دا کشور دنیا گفتم کلان که اصل تولید میکنه دا وجود دو تا $3 است. ارجنتین است، چین است، ترکیه است، اوکراین است، این دولت‌های کلان دنیا هستند که زیاد ما مسابقه کده نمیدارن. امروز اصل مثل بورسی دنیا وریست، یعنی مثل شیر وریست. هر کس داره میبینه که اصل از کجا بخره. وقتی که تو $10 میری افغانستان، دیگه او دیگه چه $3 پیدا کده میدانه. برازو مردم گل افغانستان مهم نیست، گل افغانستان بر ما مهم است. ما تقدیر اصل خدا میکنیم، ما باو بنام نکنم بایی که برازو اما اصل دیگه برش خوب است. بر ما فایده میکنه اصل ما، چون ما زمین خاک هستیم. برازو فایده نمیکنه، برازو مثل اصل چینایی وریست و چرا از ما بخرن که احتمال بخرن.
یک جهان ممنون مجدید صاحب گرامی، موفق باشین.
با شما هم زیاده تشکر.
تابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم.
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
چقدر میخواهدت این دل، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل. در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شامل.
اوف تابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو.
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم.
تمام سرد و تارم گر نباشد عشق تو.